سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته است که به طور فوری بمباران غزه را متوقف کند. ترامپ در پیام روی تروث سوشال شبکه اجتماعی وابسته به خودش دیشب نوشت که اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند تا بتوانیم افراد را که نزد حماس گروگانند رها کنیم. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود، ناوقت دیروز جمعه بخشای از طرح پیشنهاد شده صلح از سوی امریکا را پذیرفت، اما درباره این که اسلحه خود را به زمین بگذارد چیزی نگفت. رئیس جمهور ترامپ در ادامه پیام خود نوشته است که درباره جزئیات این طرح بحث می شود، اما این طرح تنها مختص به غزه نیست، بلکه برنامه جامعه برای صلح شرق میانه است که مدت طولانی در تلاش رسیدن به آن بودیم. پیش از این رئیس جمهور ترامپ هشدار داده بود که اگر حماس تا یک شنبه به این طرح پاسخ ندهد، با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ هفته گذشته در قصر سفید میزبان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بود. طرح پیشنهادی صلح نیز پس از همین دیدار مطرح شد. وزارت خارجه هند اعلان کرده است که قرار است روز پنجشنبه 9 ماه اکتبر امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به دهلی نو سفر کند. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند دیروز در یک کنفرانس خبری همچنان گفت که مقامهای این کشور با حکومت طالبان در تماسند و به کمک‌های بشری خود با افغانستان ادامه می‌دهند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر امیرخان متقی را به خاطر سفر به هند لغو کرد. متقی و شمار دیگر از مقامهای برجسته طالبان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند. روزنامه فاینانشل تایمز گزارش داده است که پاکستان از آمریکا خواسته تا در گوادر یک بندر تجارتی بسازد و فعالیت آن را به پیش ببرد. این تقاضا را آصف منیر لوید رئیس اردوی پاکستان مطرح کرده است. منیر همراه با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ماه گذشته در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد. با گزارش فاینانشل تایمز پیشنهاد پاکستان این است که ایالات متحده بندری را در گوادر در ایالت بلوچستان بنا کند تا به منابع طبیعی پاکستان دسترسی پیدا کند. وزارت خارجه آمریکا، قصر سفید و وزارت خارجه پاکستان تا حال در این باره چیزی نگفتند. ایالت بلوچستان واقع در سواحل بحیره عرب با افغانستان و ایران نیز هم مرز است. و تیم کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر بنگلادش شکست خورد. این بازی دیروز در امارات متحده عرب برگزار شد. تیم افغانستان برای حریف 147 رنز هدف تعیین کرد و بنگلادش توانست در آخرین اوور به این هدف برسد و پیروز شود. به این ترتیب افغانستان با تفاوت 2 ویکت در این بازی شکست خورد. بازی نخست این سلسله بین افغانستان و بنگلادش روز پنجشنبه برگزار شده بود. انتظار می رود سومین بازی 20 اوره این سلسله روز یکشنبه برگزار شود. شنونده رادیو آزادی هستین و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. حماس بخش های از طرح صلح آمریکا در غزه را پذیرفت. ترامپ از اسرائیل خواست حملات بر غزه را فوراً متوقف کند. خبرنگارانی که در زندان طالبان بودند میگویند از آنها اعتراف های اجباری گرفته شده
و آثار روانی و جسمی تا جایی بود، تا حدی بود که بسیار از مردم مجبور میشدند چیزهایی را بگویند و اقرار کنند که اصلا کار انجام ندادند.
قطع اینترنت چقدر بالای قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان تأثیر گذاشت؟
قد بودی آرد پیش از 14-30 روپه بود، وقتی اینترنت قطع شده بود 15-20 روپه شده بود.
گشایش گذرگاه انگور ده. از تجار میپرسیم که چرا بازگشایی این بندر تجارتی مهم است.
هم کروی که مردم هست از اینش کم بشه دیگه انگور یاده که در جای وسطی پاکستان هست که پنجا و به طرف های اینجا نزدیک هست که انگور هست. خیلی خوب هست بود. خیلی تاثیر مثبت داره.
در کنار گزارش های دیگر پیام هایی را که شما از طریق واتساپ به رادیو آزادی فرستاده اید نیز در این برنامه جا داده اید.
از رفتن زنها به دفترات و مؤسسات خیریه با اجازه اسلام ما من نیست یک جوان وطن حمایت میکنیم و همیشه در کنار شما هستیم و بودن از جا در کنار ما به ما افتخار است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی وبسایت ما هم به طور زنده بشنوید. همچنان میتونین اپلیکیشن ما را از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنین. در این اپلیکیشن خیلی ساده، فقط با یک کلیک برنامه های رادیو آزادی را صاف، ساده و بدون سانسور بشنوید. اکنون میپردازیم به یکی از خبرساز‌ترین تحولات در شرق میانه، جنگ در غزه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته که به طور فوری بمباران غزه را متوقف کنه. ترامپ در پیام روی تروس سوشال، شبکه اجتماعی وابسته به خودش، دیشب نوشت که اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند تا بتانیم افراد را که نزد حماس گروگانند رها کنیم. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود، ناوقت دیروز جمعه بخشی از طرح پیشنهاد شده صلح از سوی آمریکا را پذیرفت، اما درباره اینکه اسلحه خود را به زمین بگذارد چیزی نگفت. رئیس جمهور ترامپ در ادامه پیام خود نوشته است که درباره جزئیات این طرح بحث می شود، اما این طرح تنها مختص به غزه نیست، بلکه برنامه جامعه برای صلح شرق میانه است که به گفته او مدت طولانی در تلاش رسیدن به آن بودیم. نکات عمده طرح پیشنهادی صلح از سوی آمریکا اینهاست: حماس باید تمام گروگان‌ها را رها کند، اسلحه خود را به زمین بگذارد و قدرت را به گروه‌های تکنوکرات واگذار کند. در بدل اسرائیل باید حملات خود بر غزه را توقف دهد، نیروهای نظامی خود را از غزه بیرون سازد و تلاش برای بازسازی غزه را آغاز کند. پیش از این رئیس جمهور ترامپ هشدار داده بود که اگر حماس تا یک شنبه به این طرح پاسخ ندهد، با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ هفته گذشته در قصر سفید میزبان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بود. طرح پیشنهادی صلح نیز پس از همین دیدار مطرح شد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام تازه رئیس جمهور ترامپ، هنوز اسرائیل به حملاتش در غزه ادامه داده. به اساس گزارش ها حداقل 70 تن تنها روز جمعه در حملات اسرائیل کشته شدند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر سال 2023 در حمله بر اسرائیل 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات گسترده‌ای را بر غزه که در کنترل حماس بود آغاز کرد که در نتیجه تا به حال بیش از 66 هزار نفر کشته شدند. و پس از پیام دونالد ترامپ روی شبکه اجتماعی تروت سوشال، قصر سفید یک پیام ویدیویی رئیس جمهور آمریکا را نشر کرد. بیاین بخشای این پیام دونالد ترامپ را با هم بشنویم.
می خواهم از کشورهایی که در این موضوع به من کمک کردند تشکر کنم. قطر، ترکیه، عربستان سعودی، مصر، اردن و بسیاری دیگر. خیلی ها سخت تلاش کردند. امروز روز بزرگی است. خواهیم دید که چطور پیش می رود. باید حرف آخر را محکم کنیم. از همه مهمتر امیدوارم گروگان ها به خانواده هایشان بازگردانده شوند و متاسفانه برخی از گروگان ها در شرایطی که هستند بازگردانده شوند، زیرا مادران و پدرانشان درست مردان و زنان جوانی که زنده بودن منتظر آنها هستند. میخواهم به شما بگویم که این یک روز بسیار ویژه است، شاید از بسیاری جهات بی‌نظیر. اما از همه شما متشکرم و از همه کشورهای بزرگی که کمک کردن تشکر میکنم. به ما کمک زیاد شد. همه برای پایان دادن به این جنگ و صلح در شرق میانه یک صدا بودند و ما به دستیابی به آن بسیار نزدیک هستیم. از همه شما متشکرم و با همه منصفانه رفتار خواهد شد.
صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در رابطه با طرح پیشنهادی صلح در شرق میانه شنیدید. جزئیات این گزارش و خبر را همچنان روی صفحه وبسایت رادیو آزادی خوانده و دیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.org. برمیگردیم به مسائل داخل افغانستان. شماری از خبرنگاران افغان که تجربه زندان طالبان را داشتند ادعا میکنند که در جریان بازداشت طالبان آنان را به اعترافات اجباری وادار کرده. این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طالبان با گرفتن اعترافات اجباری میکوشند رسانه ها را زیر فشار قرار دهند و فعالیت خبرنگاران را محدود سازند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که واکنش ها به ویدیوی اعتراف مهدی انصاری، خبرنگار افغانی که از یک سال به این سو در بند طالبان است، افزایش یافته و سازمان های حامی رسانه ها آن را اعتراف اجباری خوانده و محکوم کردند، شماری از خبرنگارانی که بیشتر تجربه زندان طالبان را داشتند ادعا می کنند که طالبان آنان را نیز به اعترافات اجباری وادار کرده است. این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی میگویند طالبان با گرفتن اعترافات اجباری تلاش میکنند رسانه ها را زیر فشار قرار دهند و خبرنگاران را از فعالیت باز دارند. یک خبرنگار آزاد شده از زندان طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدا صحبت کرد، به رادیو آزادی گفت:
طالبان میخواستن که ما این قبول کنیم که به ضد نظام اونا تبلیغ کردیم. ما همیگه با باید میگفتیم و آزار روانی و جسمی تا جایی بود، تا حد بود که بسیار از مردم مجبور میشدن چیزایی را بگویند و اقرار کنن که اصلا کار انجام ندادن. ما را مجبور کردن که برای یک سند امضا کنم که سند نوشته شده بود که ما همراه یک رسانه خارجی کار کردیم، در حالی که ما اصلا همراه یک رسانه خارجی کار نکردیم.
خبرنگار دیگر کونیز به دلیل مشابه نخواست نام صدایش در گزارش گرفته شود، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی مدعی شد که با وجود که با یکی از روزنامه‌های داخلی کار می‌کرد، طالبان او را به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی بازداشت و بعداً مجبور به اعتراف اجباری کرد. این خبرنگاران می‌افزایند نشر چنین اعترافات اجباری نه تنها آزادی بیان را زیر سوال می‌برد، بلکه خانواده‌های آنان را نیز در معرض تهدید و فشار قرار می‌دهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که به تازگی ویدیوی از اعتراف مهدی انصاری، خبرنگار افغانی که در ماه میزان سال گذشته توسط طالبان در منطقه دشت برچی بازداشت و از سوی محکمه ابتدایی طالبان به اتهام تبلیغ علیه طالبان به 1.5 سال زندان محکوم شده بود، واکنش های گسترده برانگیخته است. در این ویدیو اعتراف آقای انصاری ادا شده بود که او با رسانه های خارجی همکاری داشته است. خواستیم در این مورد با خانواده مهدی انصاری صحبت نماییم، اما موفق نشدیم. سازمان های حامی خبرنگاران و رسانه های افغانستان گرفتن اعتراف اجباری از مهدی انصاری و نشر آن را خلاف اصول قضایی و نقض حقوق خبرنگاران دانستند. سمیه ودی زاده، مسئول کمیته ارتباط و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مرکز خبرنگاران افغانستان این عملکرد طالبان خلاف اصول محاکمه عادلانه و نقض سریع حقوق این خبرنگار میدانه و محکوم میکنه. این موضوع میشه گفت به عنوان بخشی از روند روبه گسترش سرکوب رسانه ها و محدودسازی فعالان رسانه ای که خطر جدی برای سلامت حرفه‌ای رسانه ها و حقوق شهروندان کشور میباشه به نحوی ایجاد میکنه.
اومی افزاید در حال حاضر دست کم 6 خبرنگار در ولایت های کابل، غزنی و پروان در بند به سر میبرند و از حکومت طالبان میخواهد هر چه زودتر خبرنگاران زندانی را آزاد کند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان نیز روز پنجشنبه 2 اکتبر با نشر اعلامیه این اقدام طالبان را نقض آشکار حقوق بشر، آزادی بیان و اصل مسئولیت خبرنگاران دانسته و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای مهدی انصاری و دیگر خبرنگاران زندانی شده است. خواستیم در مورد این اظهارات نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال طالبان همواره گفته است که در چوکات منافع ملی، شریعت اسلامی و سنت‌های افغانی آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را تأمین کرده و هیچ خبرنگاری به دلیل کار رسانه‌ای بازداشت نشده است. ادعایی که همواره از سوی خبرنگاران و سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر رد شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی را هم دنبال کنید. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. یکی از تأثیرات قطع اینترنت برای دو شبانه روز در افغانستان این بود که قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان افزایش یافت. رادیو آزادی با شماری از افغان‌ها، از جمله فروشنده‌ها صحبت کرده و از آنها پرسیده است که این وضعیت چقدر بالای زندگیشان تأثیر گذاشت.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که با قطع 48 ساعته اینترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان بهای مواد خوراکی و مواد سوختی افزایش یافته و برخی از آنها هنوز هم کاهش نیافته است. حمید، باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
سیر و چون ارتباط قطع بود که امرای جهان خارجی ارتباط نداشت، تمام اجناس بلند رفته، تجارا از نرخ بازار خبر نداشتن، هر کس که هر قسم که دلشان میشد میفروختن. در بودی آرد پیش از 14.30 روپیه بود، وقتی که انترنت قطع شده بود 15.20 روپیه شده بود. یک بودی برنج سیر خوبش 2250 روپیه بود، 2400 شده بود. بوره سیر 360 بود، 420 شده بود. قیمت ها پایین شده، یک دتیل گاز فشار تغییر کم آمده.
مومن خان، باشنده منطقه شاشهید کابل، نیز شکایت مشابه دارد.
وقتی اینترنت قطع شد، وقتی از دکانداران اینجا پرسان کردیم، قیمت همه چیز بسیار بالا رفته بود. آرد، روغن و مواد سوخت بسیار گران شده بود. در روز دوم گاز مایی که قبلا فی کیلو 55 افغانی بود تا 70 افغانی افزایش یافت. این برای مردم بسیار دشوار بود، زیرا آنها واقعا با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. و این گونه تغییرات مردم را سخت آسیب می رساند.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم خراب است و حتی افزایش یک روزه بهای مواد خوراکی و مواد سوخت نیز مردم را صدمه می زند.
اند انترنت و همدارنگ در مخابراتی شبکو کتا که دو سرم.
از زمانی که انترنت و مخابرات در تمام افغانستان به مدت 48 ساعت بسته شد، همه ما افغانها زیانهای مالی زیادی را متحمل شدیم. قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت به سرعت افزایش یافته است. در اینجا در ننگرهار یک بوری آرد 1350 افغانی بود، اما بعداً به 1600 افغانی افزایش یافت. گاز مایع که 3 کیلو 50 افغانی بود به 60 رسیده است. فی لیتر پترول 62 افغانی بود، اما بعداً به 70 افغانی رسید. تمام مواد غذایی و غیر غذایی 200 تا 250 افغانی افزایش یافته بود.
2.5 افغانی لوړواله راغلی و.
آنان تقاضا دارند که با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی در کشور باید در مورد اتخاذ این گونه تصامیم به گونه جدی غور صورت گیرد و بهای تمام مواد خوراکی در بازارها کنترل شود. آنان می افزایند که این گونه اقدامات در آینده می تواند یک بار دیگر بی‌نظمی را در بازارها ایجاد کرده و بی‌ثباتی اقتصادی را عمیق‌تر سازد. هرچند عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما خانجان الکوزای از وعیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و مسئولان در اتاق کسبکاران و دوکانداران خبر افزایش بهای مواد خوراکی را در این مدت رد می کنند، اما می گویند که بهای تیل و گاز افزایش یافته است. امیر محمد کابلی رئیس اتحادیه کسبکاران و دوکانداران و مواد سوختی در کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
همین سه روزه که اینترنت نبود سر گاز یک ذره تاثیرات کرده، کوچا و پس کوچا و نوایی 60 رو پشده، 3 روز 4 روز پیشتر 55 رو پا بود، به سر می گاز 5 رو پا تغییرات پیدا کرده. حالت عادی است و یک مشکلی که ما داریم فعلا در قسمت مواد سوختی، موضوع خوست پکتیا و این منطقه است که چوب نمی آید. اعتکاری که دکاندار میکنه، تاجر میکنه، مالی که ذخیره میکنه، کناله یکی با به مردم ذخیره کردن، در مجموع چوب بالا میبرن، زغال بالا میبرن، بازار بالا میشه.
حکومت طالبان به تاریخ 29 سنبله برای 48 ساعت انترنت فایبر نوری و تمامی خدمات انترنتی و مخابراتی را قطع کرد که این امر سبب اختلال در سیستم بانکی، معاملات حواله، پروازها و کار در دفاتر افغانستان شد. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان بدون دادن هیچ وضاحت با قطع کردن 48 ساعته انترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان در کنار دیگر چالش ها ثبات اقتصادی افغانستان را با خطر روبرو کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
گذرگاه انگورده پس از نزدیک به 2 سال دوباره برای ترانزیت کالاها و رفت آمد وسایط نقلیه باز شد. اتاق مشترک تجارت سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان بازگشایی گذرگاه را یک اقدام مهم برای ایجاد سهولت در بخش تجارت میان دو کشور میخواند. اما شماری از صادرکننده های میوه و سبزیجات افغانستان انتقاد میکنند و میگویند که باز شدن این بندر در این وقت بیشتر به نفع پاکستان است. اما چرا؟ در این گزارش بشنوید.
در پای نگرانی های تاجران افغان از ایجاد مشکلات در گذرگاه ها از سوی پاکستان با افغانستان، گذرگاه انگورده پس از نزدیک به 2 سال دوباره برای ترانزیت کالاها و رفت آمد وسایط نقلیه باز شد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز پنجشنبه 2 اکتبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که بازگشایی این گذرگاه سبب تقویت فعالیت های اقتصادی و اتصال میان افغانستان و پاکستان می شود. حکومت طالبان و پاکستان در ماه جولای امسال برای بازگشایی این گذرگاه توافق کرده بودند. مرکز ملی لوجستیک پاکستان NLC اعلام کرده که این گذرگاه اکنون با امکانات مدرن برای ترانزیت محموله ها و جابجایی مسافران مجهز شده است. بر اساس توافق میان طالبان و پاکستان قرار بود این گذرگاه با تاریخ 31 آگست دوباره بازگشایی شود، اما مرکز ملی لوجستیک گفته که فعال کردن گذرگاه به علت نبود یک جاده معیاری، تامین آب و برق منظم و سیستم های ارتباطی بیشتر طول کشید. بر اساس معلومات این مرکز گذرگاه انگورده اکنون با امکانات از جمله محوطه‌ای برای پارک کردن کانتینرها و موتورهای باربری، خدمات بانکی، اتصال اینترنت فایبر نوری و سیستم‌های گمرکی مجهز شده است. بازگشایی گذرگاه انگورده با واکنش‌های مختلف تاجران افغان روبرو شده است. برخی ها از بازگشایی آن خوشحالند، اما برخی دیگر میگویند اکنون که فصل صادرات افغانستان رو به ختم شدن است، باز شدن این گذرگاه بیشتر به نفع پاکستان است. حاجی عطاولا یکی از تاجران میوه از باز شدن این گذرگاه استقبال میکند.
آنچه را که واسه آنمو خود از سولت برای تاجر آمه شهر قدرات های گست است، طرف انتصال غزنی است، تندار است، این منطقاق است، بردک، میدان بردک است یا کلیش من بودان از دیگه پرشان هم کرای شدن دون است، از اینش کم بشه، دیگه انگوری ها دیگه در جای وسطی پاکستان است که به پنجاب و به طرف های اینجا برند نزدیک است. خیلی خوب است، خیلی
تاثیر بزرگ داره. اما عبدالغفور یکی دیگر از تاجران میوه و سبزی نظر متفاوت دارد.
ولی اکثرت میوه ما خراب شد، مالای ما پاسته شد، در ترخم تا روز و فین روز در گذرگاه ترخم موتورهای ما متوقف شد. اما وقتی میوه ما تموم است، از طرف پاکستان این حال واردات شروع میشه، میوه خود پاکستان شروع میشه، چون که فصل کینو و مالتا و کیلا است. به خاطر از این باز کرد که اینی در روز 20 روز اگر جنس ما برا دیگر تموم است، از او با باد مالای خود از اینا از او را انتقال میشه نه به داخل افغانستان.
برای ما شاید خوب باشه اگر امروزه،
در این حال اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان هم میگوید که انگورده بندر مهم برای تاجران افغان و پاکستان است. دکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در این مورد به رادیو آزادی گفت:
انگورده یک از راه مهم تجارتی است بین افغانستان و پاکستان و باز شدن این گذرگاه سبب تقویت روابط تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی می باشد. چند قبل که غلام خان هم بند بود گذرگاهش و تمام فشار و ازدحام که رفت آمد متراک است از طریق بندر ترخم صورت می گرفت. اموال سبزی و میوه کس اینا زیان دیدن، حتی خراب شد در متراک.
وای گفت که این گذرگاه دو سال قبل با دلیل تنش‌های مرزی، اختلافات گمرکی و مسائل سیاسی و امنیتی اصای پاکستان مسدود شده بود. گذرگاه انگورده در ولایت پکتیا و منطقه در جنوب وزیرستان موقعیت دارد. این گذرگاه در حال بازگشایی می شود که پیش از این تجارت میان پاکستان و افغانستان بخصوص در بخش صادرات و واردات با مشکلات متعدد روبرو بوده است. تاجران افغان همواره شکایت کردند که به دلیل مسدود شدن گذرگاه‌ها بخصوص گذرگاه ترخم به بهانه‌های مختلف از سوی حکومت پاکستان خسارات هنگفتی را متحمل شده و اموالشان فاسد شدند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز پیش از این گفته است که حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است.
بیشتر از خبر
و اکنون نگاه به زندگی یک دکتر افغان نگاه می اندازیم که در اتریش به دکتر طلایی معروف است. عبدالرزاق ملیار اخیراً برنده یک جایزه معتبر هم در اتریش شد. دکتر ملیار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این جایزه امسال تنها به او و دو دکتر دیگه از سوی انجمن طبی اتریش اهدا شده. دکتر عبدالرزاق ملیار همچنان مشاور رئیس جمهور اتریش در امور صحی بوده. سنا کاکر با دکتر ملیار صحبت کرده.
او دکتران تا چه یو طبی کارونه که خارق‌العاده استثنایی ډول باندې کلوسی هغه تقدیر کیږي.
دکتر عبدالرزاق ملیار یک دکتر افغان مقیم اتریش که از میان هزاران دکتر این کشور نشان عالی اسکولاب را دریافت کرده است. او روز پنجشنبه 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت این نشان به کسانی اهدا می شود که خدمات برجسته و استثنایی در عرصه طبابت انجام داده باشند.
این نشان که به نام نشان اسکلاب یاد می شود از طرف اتحادیه دکتران ارتز کمر به دکتران داده می شود که در بخش طبابت خدمات عامه را به گونه خارق العاده و استثنایی انجام داده باشند. این نشان دو نوع است، کوچک و بزرگ. نشان کوچک را تقریبا 10 سال پیش به من اهدا کردند.
با گفته او نشان بزرگ امسال در تاریخ اول اکتبر از میان حدود 10,000 دکتر این کشور به او و دو دکتر زن دیگر اهدا شد. دکتر عبدالرزاق ملیار که اصلا باشنده ولایت لغمان است، تحصیلات خود را در پوهنځی طب ننګرهار به پایان رسانده و جراح بوده است. او در افغانستان در پست های بلند طبی کار کرده، اما پس از کودتای 7 ثور 1357 به اتریش رفت و در آنجا دوباره در رشته طب عمومی آموزش دید. او همچنان در رشته میکروبیولوژی ماستری دارد. آقای ملیار 1.5 سال پیش از سوی پانتون طب اتریش لقب دکتر طلایی را نیز دریافت کرده بود.
تقریبا 1.5 سال پیش از سوی پوهنتون طب به مناسبت 50 سال خدمت طبی به من لقب دکتر طلایی داده شد.
به گفته او از دکتران کهنسال اتریش به شمار می رود و از سوی مجلس سنای این کشور فرمان مشاور صحی رئیس جمهور اتریش نیز برایش داده شده است.
به بعضی از دکتران این لقب مشاور داده می شود. نخست از طرف شورای طبی پیشنهاد می گردد. سپس آن پیشنهاد به وزارت صحت عامه می رود و در نهایت از طرف رئیس پارلمان فرمان صادر شد که بر اساس آن من به حیث مشاور رئیس جمهور تعیین شدم.
اکنون دکتر عبدالرزاق ملیار 77 ساله رئیس انجمن دکتران افغان در اتریش نیز است. قابل یادآوری است که شماری از دکتران افغان مقیم کشورهای مختلف جهان پیش از این نیز در سطح بین المللی در بخش‌های گوناگون طبی نشانها، مدال‌ها و جوایز به دست آوردند. این در حالی است که افغانستان امروز از جمله کشورهایی است که متخصصان صحی در آن به شدت اندکند. حکومت طالبان بارها از دکتران افغان مقیم خارج خواسته که به کشور بازگردند، اما برخی از آنان پیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند چگونه به کشوری برگردیم که در آن دختران ما حق آموزش ندارند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم و نیز پانتون ها منع کردند و حتی در رشته های طبی نیز با آنان اجازه آموزش داده نمی شود.
پیام ها و نظریات شما
سلام و درود خدمت شما و همچنان شنونده های عزیز. خوب، زندگی مردم افغانستان در گروی همه اینترنت است. اگر این هم نباشه دیگه زندگی اونا کلن بی‌معناست و هیچ معنای پیدا نمی کنه، چون زیادتری هستن که درس آنلاین پیش میبرن و اگر ای همینطوری اگر ادامه پیدا میکرد قطعا که در یک منجلا و در یک تاریکی و در یک سایکل بسیار بدی مردم قرار میگرفت. باز هم ما خیلی خرسند و خوشحال هستیم که اینترنت دوباره به صورت فعال وصل شد.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا کنه جور سیعتمند باشید. واقعا از دید واقعیش بریم و ببینیم دنیای فعلی بدون اینترنت اصلا بسیار سخت است، چون اینترنت فضا را برای همگی کس در سر تا سر دنیا قریب کردگیست. یه از دید واقعیش یک کوتاه فکری را نشان میده که اینترنت به خاطر یک امرای نامشخص قد کنی واقعا جای تاسف است. خداوند توفیق بده که این نعمت را که سر تا سر دنیا همه مسلمان های دنیا استفاده میکنن جایگاهی را درک کنن و خودشان را خیلی خند دنیا نکنن. جورس آرام باشید، سلامت باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام خدمت رادیو آزادی. زنان نیمی از پیکری از جامعه هستند. زنان وظیفه دارن، مسئولیت دارن دقیق مثل مردها. به خاطر صحت، بهبودی خانواده ها کمک رسانی کنن. ساعت ما و شما جناب استاد ساعت داریم که خانما دوج مکلف هستن که باید اکتیاد مردای خانواده ساعت اطراف هستن که از دیدن یک دیگر خوشایند تمام نمیشه. مجبور مکلف که این زنها این بخش خصوصا این بخش های نسایی ولادی هست، بخش های خانم هست، بخش های قایدگی هست، این نمیتونن یا درد خود بگن. ولی یک زن باشه، یک مادر، یک خوار باشه و میتونن که همین موضوع خود به طور تحریری بسیار شفاه یا به طور زبانی همین ابراز کنن. حدیث پیغمبر خداست که حرف قرآن است که بدد طلب علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. باید زنها از علم دنیایی و اخروی بیاموزن و دوش مرد حرکت کنن. آیا حضرت خدیجه کبرا زن نبود؟ عایشه صدیقه زن نبود؟ حفصه حضرت میمونه یا زن نبود؟ یا هم دوش پیغمبر خدا
کار میکردن و به زنهای مسلمان ها توصیه میکردن برای ازیا تا برای بشریت الگو شود. از رفتن زنها به دفترات و مؤسسات خیریه با حجاب اسلامی ما منیس یک جوان وطن حمایت میکنیم و همیشه در کنار شما هستیم و بودن ازیا در کنار ما به ما افتخار است.
پیام شما نظر شماست.